داره بگه، تلاشا رو بگه و در کنارش کمبودارم بگه چه خبر از کتابخونه ها، اونم در استان خراسان جنوبی که مردم فریخته و کتابخونی داره. چی کار کردید؟ چند تا کتابخونه دارین الان اونجا و چقدر کم داریم اون وسط؟
درسته، خدمت شما عرض کنم ما در خراسان جنوبی جمعاً 85 باب کتابخانه داریم که این مجموعه کتابخانه ها اهم از کتابخانه های نهادی است، کتابخانه های مشارکتی و کتابخانه های تخصصی و سیار ما که خب این 85 کتابخانه در سومین استان پهناور ایران داره خدمت میکنه. از نکات برجسته و خوبش اینه که ما در تمام 4 شهرستان مرزی و حاشیه مرز ما با افغانستان که نقطه صفر مرزی ما حساب میشن کتابخونه داریم، یعنی در محل ترانزیت و تجارت و بازرگانی و حتی تهدیدهایی که مرزها ایجاد میکنن به واسطه داشتن مرز طولانی مشترک بالای 330 کیلومتر با کشور افغانستان، ما پایگاه‌های فرهنگی جمهوری اسلامی به عنوان کتابخانه اونجا حضور داره، زمینی فعالیت فرهنگی رو انجام میده. این رقم در رقم قابل قبولی است به نسبت سایر استان‌هایی که از برخورداری بالایی شامل میشن.
خب آره، ولی یه نکته است الان با وجود اینکه ما تو شهر بزرگ به شهر اصلی خراسان جنوبی کتابخونه داریم، ما روستاهامون هنوز خیلی مونده تا بتونن به در واقع شرط مطلوب برسن. کتابخونه‌های روستاییمون چجوریه؟
کتابخونه‌های روستایی ببینید با توجه به اینکه ما در روستا متاسفانه یک بخش کاهش جمعیت و روند افزایش مهاجرت رو داریم و قانون هم اجازه داده که فقط تو کتابخونه‌های بالای 2500 نفر ما به کتابخونه سازی اقدام کنیم و از طرف این رو هم میدونیم که جمعیت برخی از روستاها و تعداد زیادشون بابت خشکسالی داره کم میشه، مهاجرت های جوانان افزایش پیدا کرده و عموما نسلی که در روستاها موندن نسل کهنسالی هستن که کمتر ارتباط با کتابخونه ممکنه بگیرن. کتابخونه های سیار رو تقویت کردیم، کتابخونه های سیار به عنوان سازه های سبک، کوچک، چالاک میتونه راحت در تمام نقاط روستایی رفت آمد کنه، چون چابک هم هست میتونه به روستاهای مجاور اطراف حتی عشایر، ما یک جمعیت خیلی بالایی از عشایر رو در خراسان جنوبی داریم که کتابخونه های سیار کتابخونه کتاب رو میبره در چادر عشایر تحویلشون میده و این فرصت و فضا فراهم شده که یک عدالت فرهنگی در مجموعه مرزی و روستای ما برقرار باشه. شکر خدا.
خب خدا شکر، انشالله که این عدالت همچنان جاری ساری باشه. هدف ما از این ارتباط فقط این بود که بگیم که داره کارهای انجام میشه و در بطور خب گفتم خیلی از کارها مونده و رو زمینه. مشارکت مردم بخوان بکنن اونجا چیکار بکنن؟ میتونن نظر کتاب بکنن؟ میتونن کار اینچنینی انجام بدن؟
بله، من منتها بذارید همین الان که در حوزه کتابخونه ها صحبت میکنیم یکی از خواسته ها و تمایلات به حق مردم خراسان جنوبی رو هم بگم. ما پروژه کتابخونه مرکزی استان همچنان در واقع در گیرودار کارهای بروکراسیش هست.
بله، هنوز رو زمین مونده فکر کنم.
بله،
15
بله.
سال شد داره 15.
بله، امیدوارم استانی که با نام فرهنگ و پدران علم و اینها شناخته شده هست بتونه زودتر پروژه کتابخانه مرکزی استان رو وارد فاز اجرایی و عملیاتی کنه.
آزوری گیر کار کجاست؟ گیر کار کجاست؟
ببینید یک زمینی تخصیص داده شده و الان ما منتظر اعتبارات عمرانی هستیم، یعنی اعتبارات تملک دارایی، چون کتابخانه‌های مرکزی استان‌ها اعتبارات ملی میخواد.
درسته.
و هزینه
تملک دارایی رو استان داره تقبل نکرده هنوز، یعنی گفتین ندادن بهمون.
تملک دارایی مال کشوریه، یعنی وزارت ارشاد.
خب بالاخره استان داره باید پیگیری بکنه از طریق وزارت خونه دیگه.
بله، استان داری شکر خدا اعتبارات خوبی رو ببخشید، استان داری پیگیری‌های خوبی رو در خصوص تخصیص زمین انجام داده. اعتبارات فراوانی میخواد در تمام کشور، همین گونه است که مجریش وزارت ارشاد تحویل کتابخونه میده به عنوان بهره بردار. ما امیدواریم که در اعتبارات تملک دارایی امسال رقم خوبی براش تدارک دیده بشه که وارد فاز عملیاتی ساخت و ساز و عمران بشه.
آقای دوری، ما تا آخر سال از اون آمار و خبرشو میگیریم. اگر احیانا احساس کردید که گیرگوری وجود داره حتما به ما خبر بدین. فقط خراسان جنوبی رو تو این هفته نمیخوایم ببینیم، همه سال همه ایران برای ما اهمیت داره. خیلی متشکرم.
من یک رقم بسیار خوشایند و خوشحال کننده رو هم بدم. خراسان جنوبی خب میدونید به لحاظ رنکینگ و رده بندی سازمان مدیریت جز استانهای کم برخوردار شامل میشه.
بله.
خود حضرت عالی اگر که انشالله انتقالی بگیرید بیاید به صدا سیمای خراسان جنوبی، یک رتبه و طبقه بابت ورود به مناطق کم برخوردان میگیرید افزایش رو.
من خودم بیرجندی هم آقای عزوری.
خدمت شما عرض شود که ولی شکر خدا میخوام بگم که این استان با این کم برخورداری و خب محرومیت دوری از من پایتخت کشور و جبر جغرافیایی که داره
بله.
در سال گذشته تونست رتبه اول اهدای کتاب در کشور رو داشته باشه.
آفرین.
و این خیلی رقم افتخار آفرینی
بسیار
که استان به رغم همه محرومیت ها و اینها تونسته رتبه اول در واقع اهدای کتاب توسط مردمش داشته
باشه. دم مردم خراسان جنوبی گرم، دم مردم فریخته این استان گرم. الان من بگم دیگه دارم میگن تبلیغ خودش دارم میکنم. من عرض به خدمت شما که دمشون گرم. خیلی متشکرم.
سلامت باشید.
خدا حفظتون بکنه یا علی.
خدا سلامت باشید.
موفق باشید.
خدا حفظ شما.
خب بله، حالا چون دیگه گفتیم که یکی از رگ‌وریش‌های ما به این استان برمیگرده، واقعا من نمیخوام تبعیضی قائل بشم. همه استان‌های کشور ارزشمندن، همه استان‌ها مردم فرهیخته و فهیمی دارن، هر استانی ظرفیت‌های خاص خودشو داره. خوبه که در هر استانی که هستیم، اهل هر استانی که هستیم، به اون ظرفیت‌ها توجه بکنیم و اون رو بزرگ بکنیم و با بزرگ داشتن اون ظرفیت‌ها و تقویتش استانها رو به حدی از پیشرفت و در واقع تکمیل شدن منابع برسونیم که شرایط برای همه مردم خوب بشه، کسی مجبور نشه برای کارش، برای دانشش، برای درسش مهاجرت بکنه به یک شهر دیگه و بمونه اون استانش و به اون استانش خدمت بکنه. 8:35 دقیقه است و شما شنونده پویش در آخرین دقایقش هستید روز پنجشنبه 22 آبان 1404. آقای بختیاری عزیزم گفتن که چرا متناسب سازی حقوق بازنشسته‌های تأمین اجتماعی شامل حداقل بگیران نشده. این یک نمونه بی‌عدالتی است و هیچ کس پاسخگو نیست که بر چه قانونی و چرا. این که بر چه قانونی، بر اساس قانون مجلسه آقای بختیاری. اما این که بی‌عدالتی است، برای دوستان نماینده محترم مجلس و بچهای کمیسیون اجتماعی باید بیان پاسخ بدن که بر چه معیاری حداقل بگیرها رو شامل این ماجرا ندونستن و آیا اگر دونستن آیا این رقم مناسب بوده یا نه. این حرفتون رو من پیامتون رو خوندم، امیدوارم مسئولینم بشنون. و اما همچنان در خراسان جنوبی هستیم و آقای عرب، معاون گردشگری میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان خراسان جنوبی، سلام بر شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز.
آقای عرب فکر کنیم 5 دقیقه من وقت دادن در مورد بیرجند و آثار تاریخی صحبت کنیم، اصلا شدنی نیست. یعنی فقط دو تا دونه شو بخوای بگی تموم شده. اما بگید از ظرفیت‌های گردشگری استان خراسان جنوبی و بیرجند و جایی که میتونه برای مردم جذاب باشه و چه کاری کردید که گردشگری رو توسعه بدید. من کوتاه صحبت می‌کنم، بفرمایید.
خواهش می‌کنم. عرض کنم خدمت شما، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت هم شما هم همه شنوندگان.
درود بر شما.
از استان خراسان جنوبی، شرقی‌ترین نقطه ایران عزیز، افتخار اینو داریم که امروز در خدمت شما باشیم. خراسان جنوبی سرزمین ناشناخته‌ها و افسانه‌ها. همونطور که اشاره کردید، واقعاً اینقدر تنوع آثار تاریخی، جاذبه‌های فرهنگی، گردشگری ما در استان داریم که شاید نشه در یک مدت کوتاهی من اشاره کنم.
آقا از همون روستای ماخونیک، یا به قول بیرجندی ماخونیک، رو که برن ببینن خودشون متعجب. بله بله
بله، دو تا از روستاها رو که گفتید من خواستم از یک جای دیگه شروع کنم. دو تا از روستاهای شگفت انگیز، از 7 روستای شگفت انگیز ایران رو ما در استان خراسان جنوبی داریم. روستای زیبای چنش و روستای
بله.
زیبای ماخونیک.
بله. غار چنش رو داریم اونجا.
بله، غار چنش رو داریم. روستاهای هدف گردشگری متعددی در سطح استان داریم. 14 تا روستای هدف گردشگری، بیش از 10 اثر دقیقاً ثبت جهانی داریم در استان خراسان جنوبی که شاید بی‌نظیر باشه و کم نظیر باشه در نوع خودش. همچنین آثار و جاذبه‌های تاریخی متعددی در اکثر شهرستان‌هامون، بافت تاریخی بیرجند، بافت تاریخی بشرویه،
بله،
بافت تاریخی خوس، کویرهای خیلی زیبایی رو ما داریم. از بیابان جهانی لوت رو در شهرستان نهبندان، کویر حلوان، کویر پرود، کویر منصوریه، کویر بشرویه، فردوس،
بله. حالا من چون یه نکته، حالا نکات نکات دیدنی بله. که مردم میرن جستجو میکنن، یه نکته سرمایه گذاری تو حوزه گردشگری الان برای شما، برای کسی بخواد سرمایه گذاری کنه اونجا، زمینه رو فراهم میکنید؟ چقدر کمکش میکنید؟
بله، ما با تمام توان کمک میکنیم، ضمن این که تا همین الان اتفاقات خیلی خوبی افتاده در حوزه گردشگری، تحقیقات خیلی خوبی ایجاد شده هم در منطقه کویری، هم در شهرها، هم در بافت‌های تاریخی، هم در روستاهای گردشگریمون، و با آغوش باز استقبال میکنیم از ورود سرمایه گذاران و کمک میکنیم و حمایت میکنیم که انشالله اتفاقات خوبی در حوزه گردشگری در سطح استان بیفته.
الان منطقه ویژه گردشگری هم داریم؟
مناطق، ببینید مناطق گردش، منطق نمونه داریم، منطقه ویژه گردشگری ما
نداریم،
همچین تعریفی نداریم.
نمونه چیه؟ نمونه کجا؟ همونهایی که گفتیم.
ببینیم ما روستاهای هدف داریم و مناطق نمونه. مناطق روستاهای هدفمون یه روستاست که خب مثل روستای چنش، مثل روستای ماخونیک، مثل روستای
تعدادش معلومه؟ تعدادش
بله 14 تا روستای هدف گردشگری داریم و 8 منطقه نمونه گردشگری.
خب همینا کلی ظرفیت برای در واقع بله. پول درآوردن توی اون استان.
بله
و فرصت بسیار ارزشمند سرمایه گذاری.
بله
آقای عرب ببخشید،
خیلی خوبی رو ما داریم در استان برای سرمایه در حوزه گردشگری.
بله.
و امیدوارم ان شاء الله سرمایه گذاران بیان، ما هم کمک میکنیم انشالله که اتفاق خوبی.
انشالله هر کی دوست داره که یک گوشه از این ایران رو آباد بکنه، آبادتر بکنه، بره بیرجند و بره به خراسان جنوبی و سرمایه گذاریاشو اونجا برای اون مردم اون منطقه حتما داشته باشه. ممنونم آقای عرب، متشکرم براتون از اون موفقیت.
ممنونم، متشکرم از شما،
تشکر
میکنم از ارتباطی که
خواهش میکنم. خدا
شما، خدا
ماشاءالله همه مدیران استان خراسان جنوبی از نظر فن بیان خدا را شکر خوب بودن، به لطف خدا سریع تونستیم این چهار تا گفتگو رو بکنیم و برنامه رو به پایان برسونیم. خیلی متشکرم از شما شنوندگان محترم و دوست داشتنی، این هفته هم کنار ما بودید. آخر هفته بسیار خوبی داشته باشین. دعای بارون یادتون نره. دعای 19 صحیفه سجادیه رو امروز ظهر سر نماز و امشب سر نماز بخونید. بسیار بسیار ممنونم از اینکه همراه ما بودید. براتون آرزو موفقیت میکنم. آخر هفته خوبی داشته باشید. بدرود.
صبح شما بخیر هموطنان عزیز. از پخش رادیو فرهنگ و در بخش نخست دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی باشید با عنوان گنج جاودان.
اینجا اقیانوس آرام علی است. قطره
نامه ها،
قطره
خطبه ها،
قطره
حکمت ها
در گنج جاودان. به نام پروردگاری که پاکی دلها و صفای جانها رو میبینه. سلام به همه شنوندگان گنج جاودان. درود بر دلهایی که به نور فضائل انسانی روشن هستن. سلام بر شما که هنوز باور دارید پاکی محدودیت نیست، بلکه بالاترین سرمایه است.
اگر فرصت ندارید نهج البلاغه رو مطالعه کنید، لطفاً شنونده گنج جاودان باشید.
امروز می‌خوایم درباره حکمت 474 نهج البلاغه صحبت کنیم، جایی که امام علی علیه السلام ارزش پاکدامنی و عفت رو بالاتر از هر پاداشی میدونن، حتی بالاتر از پاداش شهید در راه خدا. آقای آقا بابا سلام، خوش اومدی.
سلام به همه شما همراهان عزیز، سلام خدمت شما سرکار خانم با اسپور گرامی. واقعا خوشحالم که امروز میتونیم با هم درباره این گوهر ناب اخلاقی صحبت کنیم. میدونید وقتی صحبت از عفت و پاکدامنی میشه، انگار داریم درباره فرشته‌ای صحبت میکنیم که هم در زمین داره قدم میزنه و هم روح آدمها رو داره روشن میکنه.
چه تصویر زیبایی. یعنی پاکدامنی فقط یک رفتار نیست، بلکه نوعی مقام والا و الهی هم هست.
بله بله، کسی که قدرت داره گناه نکنه و خودش رو آلوده نسازه، دقیقا مثل یه فرشته است. فرشته‌ای که در میان ما داره زندگی میکنه. این یعنی اخلاق به بالاترین مرتبه خودش رسیده. و جالبه، آدم هم در دنیا و هم در آخرت قطعاً بهره‌مند میشه.
مولا علی علیه السلام در حکمت 474 نهج البلاغه می‌فرمایند پاداش مجاهد شهید در راه خدا بزرگتر از پاداش عفیف پاکدامنی نیست که قدرت بر گناه داره و آلوده نمیشه. همانا عفیف پاکدامن فرشته است از فرشته ها. اما یه سوال، چرا امام میفرمایند عفیف پاکدامن شبیه فرشته است؟
میدونید چرا؟ چون کسی که در برابر گناه داره مقاومت میکنه، نه فقط در ظاهر پاکه، بلکه درونش هم آرامش و روشنایی داره. خب این فرشته‌ایه که حتی وقتی روی زمین داره قدم میزنه، نورش رو داره به آدمها منتقل میکنه.
یعنی عفت فقط سکوت و کنارگیری نیست؟
نه اینطور نیست، اتفاقا عفت قدرتیه که آدم رو در برابر وسوسه ها مقاوم میکنه. چرا سکوت؟ چرا کنارگیری؟ کسی که این قدرت رو داره آزادتر از هر کس دیگه است. حتی شهید هم قدرت داره، اما عفیف در مواجهه با نفس خودش همیشه پیروزه.
پس پاکدامنی واقعا آرامش میاره.
بله.
حتی بیشتر از دستاوردهای دنیاوی.
دقیقاً دقیقاً، وقتی آدم میدونه خودش رو آلوده نکرده، یه سبک بالی تو دلش احساس میکنه که هیچ پول و مقام یا موفقیت ظاهری نمیتونه جاشو پر کنه. جالبه، حتی وقتی اطرافش پر از وسوسه ها و مشکلاته، قلبش آسوده و مطمئنه. انگار هیچ باوری روی دوشش نیست و هیچ سایه ای از پشیمونی یا شرم روش نمیفته. این آرامش میدونید حاصل چیه؟ حاصل اعتماد به خودش و به خداست. آره، اون کسی که پاک دامنه میدونه هر تصمیمی که میگیره با وجدان پاک و صداقت همراهه. حتی در مواجهه با خطاها و لغزش‌های دیگران، حسادت و خشم دلش رو سنگین نمی‌کنه، چون خودش مسیر درست رو انتخاب کرده.
تصور من اینه که پاکدامنی مثل دریچه به نور درونی، جایی که استراب، ترس و ناپایداری جایی ندارن. آدم عفیف در واقع آزادترین موجوده، چون هیچ زنجیر گناه و وسوسه‌ای روی دل و ذهنش حس نمی‌کنه.
بله.
این آرامش یه پاداش بزرگه که راستش هیچ چیزی جایگزینش نمیشه.
همانا خداوند بر عهده شما واجباتی نهاده، آن را ضایع مکنید و حدودی برایتان نهاده از آن مگذرید و از چیزهایتان باز داشته حرمت آن را مشکنید و بدانید چیزهایی را برای شما نگفته و آن را از روی فراموشی وان نگذارده، پس خود را در باره آنها به رنج میفکنی.
شهید در راه خدا لحظه ای جان خودش رو فدا میکنه و این عملش عظمت بسیار زیادی داره. ما شکی نداریم، شهید عزیزه، آبرومنده به درگاه خداست، اما عفیف و پاکدامن هر روز در دل و ذهنش با وسوسه ها و تمایلات نفسانی داره مبارزه میکنه. این مبارزه پیوسته و نامرئیه ها، هیچ کس اون رو نمیبینه جز خدا، با خدا داره معامله میکنه. هر روز که تصمیم میگیره گناه نکنه، قلبش محکم میشه و داره قلبش رو محکم نگه میداره، نفسش رو داره کنترل میکنه. از آرامش و پاکی قطعا دور نمیشه چنین کسی، یعنی مقاومتش مستمره، ظریف و بسیار دشواره و قطعا خدا داره این رو میبینه.
یعنی تلاش عفیف درونی و مستمره و هر روز با امتحانهای کوچک و بزرگ مواجه میشه، در حالی که فداکاری شهید یه لحظه است.
بله، یه لحظه است. هر لحظه که عفیف انتخاب میکنه که پاک بمونه، مثل یه نبرد کوچیک ولی مداوم با نفس و هوس هاست. این نبرد مثل یه رشته نوره که قلب رو روشن نگه میداره و ارزشش گاهی حتی از لحظه ای فداکاری بیرونی هم فراتر میره. چرا؟ چون پایبندی مستمر رو کنترل کامل نفس نشونه یه تسلط حقیقی انسان بر خودش و اصلاً یه تقوای واقعی و الهیه.
چه تصویر جالبی، یعنی عفت نوعی شهادت درونی و پرثمره.
بله،
که هیچ کسی جز خدا نمیبینه، اما اثرش در زندگی و روح آدمی و حتی جامعه عظیمه.
ببینید، در ظاهر شاید به نظر برسه که شهادت بالاترین درجه از ایثار و فداکاریه، چون انسان جانش رو داره فدای ایمانش میکنه. بله، خیلی هم ارزش داره. اما امام علی علیه السلام داره به ما یاد میده که همیشه جنگ و میدان فقط بیرون از ما نیست. گاهی سخت‌ترین نبرد در درون خود ما داره اتفاق میفته. کسی که قدرت گناه داره فرصت هم هست، اما دلش رو نگه میداره و تسلیم نمیشه. در حقیقت هر روز در حال جهاد با نفسشه.
یعنی جهاد آروم و خاموش.
آروم و خاموش، آروم و خاموشی که ریشه دارتر از هر شمشیر زدنیه. شهید یک بار از جانش میگذره، اما عفیف هر روز از خواسته های نفسش میگذره. هر روز در خلوتش با خدا میگه نه، من تو رو انتخاب میکنم، تو خدای زیبای منی، تو داری منو میبینی. همین انتخاب های پنهان در چشم خدا از بزرگترین فداکاری هاست. به همین خاطره که امام علیه السلام میفرمایند عفیف نزدیک به فرشته هاست، چون به اندازه انسان بودنش پرهیز کرده و به اندازه ایمانش جنگیده.
توی باشگاه کشتی بودیم، آماده می شدیم برای تمرین. ابراهیم هم وارد شد. چند دقیقه بعد یکی از دوستای دیگمونم اومد. تا وارد شد بی مقدمه گفت ابراهیم جون، تیپ و هیکلت خیلی جالب شد. بعد ادامه داد شلوار و پیرهن شیکی هم پوشیدی. ساکه ورزشی هم که دستت گرفتی کاملا مشخص ورزشکاری ها. نگاه کردم به ابراهیم، رفته بود تو فکر، ناراحت شد انگار. توقعی همچین حرفی رو نداشت. جلسه بعد رفتم برای ورزش، تا ابراهیم رو دیدم خندم گرفت. پیرهن بلندی پوشیده بود و شلوار گشاد. به جای ساک ورزشی هم لباساشو داخل کیسه پلاستیکی ریخته بود. از اون روز به بعد اینجوری میومد باشگاه. بچه‌ها میگفتن بابا تو دیگه چه جور آدمی هستی؟ ما باشگاه میایم تا هیکل ورزشکاری پیدا کنیم، اما تو با این هیکل قشنگ و رو فرم داخل این چه لباسایی که پوشیدی؟ ابراهیم به حرف اونا اهمیت نمیداد. به دوستاشم توصیه میکرد اگر ورزش برای خدا باشه میشه عبادت، اما اگر به هر نیت دیگه‌ای باشه ضرر میکنیم. Thank you.
حاج آقا، شما معتقدید که عفیف همیشه ثابت قدمه؟
بله دقیقا همینطوره. میدونید چرا؟ ثابت قدم بودن به اینه که من خدا رو ببینم و در مسیر خدا گام بردارم و اتفاقا از راه درستم کوتا نیام. این واقعا یکی از ویژگی های انسان عفیفه. بزرگواران، در این ایام نورانی که متعلق است به دخت پیامبر، همسر ولایت و مادر امامت، بیایم از حضرت زهرا سلام الله علیها بخوایم که زندگیمون شبیه این بزرگوار باشه، زندگیمون زندگی عفیفانه باشه. جوانان عزیز، حقیر خدمت شما دارم تحویل درس میدم، بیایم از حضرت زهرا بخوایم که رزق معنوی برای ما بفرسته و ما زندگیمون توأم بشه با نورانیت حضرت زهرا سلام الله علیها.
آمین.
یه هدیه تولد
و حتی یه هدیه خونه نو و چشم روشنی میتونه نهج البلاغه باشه.
یه یادگاری ماندگار،
یک گنج جاودان.
نهج البلاغه را به یکدیگر هدیه دهیم.
گفتگومون به آخر رسید، اما فکر میکنم این بحث حاج آقا تمومی نداره.
بله دقیقا همینطوره، ولی خدا کنه که این مباحث اثرگذار باشه در زندگی هممون و اقتدا بکنیم به مادرمون حضرت زهرا سلام الله علیها.
خیلی متشکر، ممنون از صحبتهای خوب شما.
خواهش میکنم
آقای آقا بابا. ما به پایان این برنامه رسیدیم، تا فرصتی دیگر خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون باشه.
نهج البلاغه را بخوانیم و به یکدیگر هدیه بدهیم.
یه بهانه کافیه تا یه اتفاق بزرگ شکل بگیره، یه اتفاق قشنگ که به زندگی رنگ تازه‌ای میده و لحظات خوش رو ماندگار میکنه. خودکار کیان با کیفیت در رنگ‌های متفاوت. کیان نوشت ابزار ایرانی. کیان محصولی از شرکت صنعتی قلم خودکار صفا.
شرکت سیمپود تونسته انواع سیم و کابل‌های افشان و مفتول مسی و آلومینیومی و همچنین انواع کابل‌های مخابراتی و کوآکسیال در سطح کلاس جهانی تولید کنه. با سیمپود کیفیتی ناب در جریان است. آدرس سایت simpood.com.
کیفیت آمیخته با زیبایی، شیرالات بهداشتی ابرش. با ما در جریان باشید. تلفن تماس 051-35-35.
تو شرکت نسیم خواب
یه دنیا محصولات،
مبلمان و کالای خواب
همش با نام تاده،
اصالت و کیفیت و شکوه
شاخص تاده،
زیبایی و طرح و رنگ
باب زلیغ هاته،
سابقه یه تولیده
30 ساله که با هاته.
مبلمان و کالای خواب تات، محصولی از شرکت تولیدی نسیم خواب. نسیم خواب، نسیم آرامش و زندگی. تلفن 045-31-32.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاد، منتظر شماییم.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، شافتت اگر گفیس بود، تو باز دیگر بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
صبح شما بخیر هموطنان عزیز و ارجمند. همچنان شنونده رادیو فرهنگید در بخش نخست که این بخش تا ساعت 14